در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو کاوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باید غبار صحن تو را توتیا کنند، باید غبار صحن تو را توتیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. هوهوی باد نیست که پیچیده در رواق، خیل ملائکند رضا یا رضا کنند. بازار عاشقان تو از بس شلوغ شد، ما شاعرت شدیم که ما را سبا کنند. هرگز نمیرد آن که دلش جلد مشهد است، حتی اگر که بال و پرش را جدا کنند. هر کس به مشهد آمد و حاجت گرفت و رفت، او را به درد کرب و بلا مبتلا کنند. دردی عظیم و سخت که آن درد را فقط با یک نگاه گوشه چشمت دوا کنند. از آن حریم قدسیت آقای مهربان، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ السلام علیک یا شمس الشموس و یا انیس النفوس. سلام میکنم به روی ماه، همه بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های گرانقدرمون. امروز روز 25 ماه ذوالقعده است، روز ده بلعرض، آخرین یک شنبه ماه ذوالقعده که من مکرر تو این هفته ها یادآوری کردم و توصیه بزرگانمون خوندن نماز امروزه که باز هم یادآوری میکنم. اونهایی که تا به حال به هر دلیلی نتونستن این نماز رو بخونن، حتما امروز فرصت رو مغتنم بشمارن. از اون نفحاتیه که باید قدر دونست. از افضل اعمال امروز زیارت امام رضا علیه السلام. خوش به حال همه اونهایی که مشهدن. ما هم از همینجا با این غزل ناب که در مطلع برنامه خوندم آقا رو زیارت میکنیم و انشالله ثواب زیارتش رو برای ما بنویسن. دوستانی که مشهد هستن حتما دعاگو و نائب الزیاره همه دوستان عزیز و مشتاقان زیارت حضرت رضا علیه السلام باشن. حاجی بهشتی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان، و سلام بر زائران حرم امام رضا علیه السلام و زائران بیت الله الحرام. انشاءالله که زیارت های پرشکوه، پرثمر، پرثواب، بی خطر خدا برشون تقدیر کنه و ما در ثواب زیارت اونها انشاءالله شریک باشیم.
انشاءالله.
از همه بینندگان هم که تا پایان امروز دعا میخوانن، نماز میخوانن، التماس دعا داریم.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
الهی شکر.
الحمدلله. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. ما بحثمون با حاجی بهشتی الحمدلله این هفته ها به جای خیلی خوبی رسیده. در زیل بحث تربیت عبادی به بحث نماز رسیدیم و در بحث نماز به لباس نمازگزار جلسه گذشته اشاره کردم و وعده داده بودن که به همین مناسبت میخوان راجع به حجاب صحبت بکنن. دوستان امروز تا پایان همراه ما باشند و نکات لطیف حاجی فضای بهشتی رو در این موضوع بشنوم. ما خدمتتون هستیم و خواهش
دست شما در نظر
خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمنی التقوى.
الهی
از خدا خواستم که بتونم 20 نکته درباره حجاب، چون موضوعی است که در روزگار ما تو این ایام به خصوص نیاز هست که هر کسی به اندازه خودش موضوع رو طرح بکنه، از مصادیق و تواصو بالحق و تواصو بالصبر.
خیلی هم
مسلمان ها هم دیگر رو به حقایق که خدا، قیامت، فرشتگان، انبیا و احکام و معارفی است که به دست ما رسیده. خب شروع میکنیم، سعی میکنم یه جوری برنامه ریزی کنم انشالله برسیم این 20 نکته را. اولین نکته به دنبال بحث هفته گذشته است، لباس نمازگزار. خیلی از خانم ها سوال میکنن که مگه خدا نامحرمه که ما باید حجاب داشته باشیم در حال نماز؟ شاید یکی از پاسخهاش این باشه که نماز یه مکتب انسانسازی است. خداوند بهترین وضعیتی که یه زن مسلمان باید داشته باشه رو در نماز از ما خواسته. این حکایتش مثل اینه که وقتی ما به سمت قبله نماز میخونیم یه کسی بگیم مگه خدا این طرفه. نه، خدا همه جا هست. فأینما تولوا فثم وجه الله. به هر سو رو کنید خدا در آن سو هست. ولی این که خدا به ما فرمان داده به این سمت، این حکمتهایی داره که ما در موضوع قبله خواهیم گفت. معناش این نیست که خدا این طرفه. لباس نمازگزار مخصوصا در مورد بانوان که لباس کامل تری هست، این الگوی تربیته که خانمها، دختران، بانوان مسلمان بدانن خداوند پوشیدگی رو برای اونها دوست دارد. احادیثی هم داریم که یه دونش رو من اینجا یادداشت کردم. ان الله یحب الحیا و ستر. خداوند حیا و پوشیدگی رو برای بانوان میپسندد. این نکته اول. نکته دوم، سه بار در قرآن آیاتی آمده که اسلام جهانگیر خواهد شد و امامان ما هم فرمودن این همون زمانی است که مهدی ما ظهور خواهد کرد و یارانش از قبل زمین سازی اون حکومت را انجام میدن.
انشاءالله.
مثلا یکیش در سوره مبارکه صف هست، آیات هشتم و نهم. آیه هشتم این هست: یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم. دشمنان میخواهند که نور خدا را با دهانشان، با سخنانشان خاموش کنند.
فکر میکنم با یه فوت کردن میتونن خاموش کنن.
والله متم نورهی، اما خداوند کامل کننده نور خیش است. ولو کرهل کافرون، حتی اگر کافران را ناخوش آید. آیه نهم: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. او خدایی است که پیامبرش را با هدایت فرستاد و دین حق. لیظهره علی الدین کله ولو کرهل مشرکون. تا این دین را که دینی است عقلانی، وجدانی، فطری، عاطفی، متناسب با نیازهای متنوع بشر، این رو جهانی خواهد کرد، بر همه ادیان و آیین‌ها سیطره خواهد داد، اگرچه مشرکان خوش ندارند مبارزه کنند. خب پس اسلام جهانی خواهد شد. خوشا به حال کسانی که در این حرکت یه سهامی خریداری بکنند، بگن ما هم در این حرکت، چون در مجلس امام صادق علیه السلام صحبت ظهور امام عصر علیه السلام پیش آمد، امام فرمود این مهم نیست که تو اون روزگار ما باشیم یا نباشیم، مهم اینه که یه سهمی داشته باشیم.
نقش ما تو این روح مسیح چقدر؟
نقش اینه که اون اهداف رو همین الان، مثلا امام زمان عدالت خواه هست، ما هم ظلم نکنیم. امام زمان دنبال بندگی خداست، نماز رو ترویج کنیم. امام زمان به فکر خلائق است، ما هم در اندیشه محرومان باشیم. یه چنین کارهایی رو اگه انجام بدیم، حتی اگر زودتر از ظهور امام زمان علیه السلام از دنیا بریم، تو اون روزگار به اذن پروردگار دوباره زنده میشیم و به خدمت گماشته میشیم. بانوان لشکریان حرکت امام زمان هستن، چون اسلام نمادهایی داره، به جز در دل و در اندیشه نمادهای بیرونی داره اسلام، مثل نماز. ما ما تا میبینیم کسی به نماز میسته میفهمیم مسلمونه، تا میبینیم صدای اذان بلند میشه میبینیم مسلمونا اینجا هستن، تا مسجد رو میبینیم، کعبه رو میبینیم، مراسم حج، اینا نمادهای است. یکم حجابه،
جزء اون شعائره.
و من یعظم شعائر الله، اتفاقا بزرگان ما فرمودن یکی از مصادیق شعائر خدا حجابه. و خوشبختانه پس از انقلاب اسلامی ایران بانوان ما، مادران ما، خواهران ما، دختران ما به میدان آمدن. حتی چندین بار حضرت امام بنیانگذار جمهوری اسلامی فرمود نقش زنان در انقلاب بیش از مردان است. اونها بودن که مردان را، پسرانشون رو، همسرانشون رو به خیابانها فرستادن با حجاب. پس از انقلاب هم در میدانهای علم، صنعت، کشاورزی، جبهه و جنگ، دفاع مقدس، بانوان یه حضوری داشتن که الگو شدن برای دنیا. الان بانوان نیجریه، الجزایر، لبنان و کشورهای دیگه الهام گرفتن از زنان ایرانی، از جمله این حجاب. چون گاهی وقتا ما خیلی دلواپس میشیم، جای دلواپسی هم داره، بزرگان ما اظهار دلواپسی میکنن برای حجاب. این طرفش هم هست، جای امید هم داره، یعنی این گرایش به اسلام که در آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی، در اروپا، در مشرق زمین دلواپس کرده استکبار جهانی رو. یکی از نمادهاش حجابه. او به ناچار میاد با این نماد ستیز میکنه. این طرف این ما هستیم که اول باید فهم بکنیم که موضوع مهمه. مسئله حجاب مسئله حاشیه‌ای، کوچک، جنبی نیست. من یه وقت نگاه میکردم خانواده در مورد اهل خانه چه مسئولیتی داره، یعنی پدر و مادر برای بچه ها چه مسئولیت ها دارن. در حدیث که خیلی حدیث داریم حق فرزندان رو، اما در قرآن دو موضوع را خداوند مطرح کرده که والدین با بچه ها به طور جدی در میان بگذارن، موضوع نماز، موضوع حجاب. و که ما روزه هم داریم، مثلا آیه نداریم که به بچه هاتون بگویید روزه بگیرن، حدیث داریم. اما در کتاب آسمانی ما در بین این همه موضوع به دو موضوع اشاره شده که باید حراست بکنن پدر مادرها، یکی از نماز فرزندانشون، یکی از حجاب اونها.
یعنی این دو میشه محور تربیت بچه‌ها.
محور تربیت راجب نماز، و امر اهلک بالصلات واستبر علیها، ای پیامبر یا ای همه مسلمان هایی که قرآن میخوانید، خانواده خود را به نماز سفارش کن و خودت بر نماز استقامت ببرد. در مورد حجاب، یا ایها النبی قل، بگو لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، به همسر، به دختر و بقیه زنان مسلمان، یدنین علیهن من جلابیبهن، اون روسری های بلند را بپوشند. این فرمان خداست. قل مستحب است؟ نه، پیامبر در قله، بقیه پدر مادر رو هم به دنبال پیامبر باید فکر بکنن پس من چیکار بکنم. این دختر بچه رو از 5-6 سالگی آرام آرام باید شوق به حجاب را، عشق به حجاب را، اعتقاد و باور به حجاب را در او باید ایجاد بکنم
که براش مهم باشه،
براش مهم باشه و بدون این فرمان خداست. این نکته سوم.
بله،
نکته چهارم از استاد عزیزم آیت الله جوادی آملی است.
خدا حفظش بکنه.
آیت الله جوادی آملی کتابی دارن، از ده ها کتاب با ارزشی که دارن، زن در آینه جلال و جمال خدا. به جز این کتاب هم ایشون بارها در درس هاشون این نکته رو میفرمایند که حجاب حق الناس نیست، حق الله است. یعنی چی؟ مال حق الناس، یعنی پولایی که ماها داریم خب مال خودمونه دیگه، از یه راه حلالی به دست آوردیم، حفظش میکنیم، مراقبت میکنیم. ممکن یه کسی بیاد پول من و پول شما رو بدزده. مردم میگن خب چرا پا نمیشیم، مال خودمه، نمیخوام. به غارت رفته، یه راهزنی اومده خونه ما، یه فرشی رو برده به هر دلیلی، من میگم نمیخوام، حق خودمه دیگه،
مال خودش،
مال خودمه، صرف نظر میکنم. اما میتونم بگم این زنمه، دخترمه، بذار هر جور بگرده، این ناموسمه. ایشون میفرماید حجاب حق الناس نیست که اون خانم بگه خب اختیار خودم با، یعنی از حقوق بشر نیست، از حقوق اللهه. ببین دیدگاه خیلی متفاوته ها. یه وقت میگیم حقوق بشر است، خب خانم میگه من نمیخوام حجاب، شوهرش هم میگه دوست دارم همطوری بگرده. اما اگر این نظریه رو پذیرفتیم که حجاب از حقوق خداست، معناش این میشه همه مسلمان ها باید دست به دست هم بدن، از راه های مختلف صیانت کنن از حق خدا، حفاظت کنن، نذارن لطمه ببینه.
دیگه رضایت من یا کس دیگه لطمت شرط نیست.
از این کسی حق نداره بگی شما برای چی به من تذکر میدی؟ برای چی امر به معروف؟ حق خداست. خداوند برای بندگانش چنین حقی قرار داده. امر خداست، حکم خداست، حق خداست. این نکته چهارم.
نکته
پنجم. ما یه دشمنی داریم که در قرآن 99 بار نامش آمده، 88 بار با کلمه شیطان، 11 بار با کلمه ابلیس. چند بارم قول دادیم راجع به او تو این برنامه صحبت کنیم، هنوز ندیم. 14 بار خداوند در قرآن فرموده او دشمن است. خب ما یه کمترین هوشی رو داشته باشیم باید بیدار بشیم. کیه این دشمن؟ چقدر امکانات داره؟ چه هدفی داره از دشمنی با ما؟ از چه ابزاری استفاده میکنه برای دشمنی؟ چند نفر داره؟ هواپیما داره؟ جسه داره؟ توپ داره؟ تانک داره؟ مستقیم میخواد به جنگ؟ جنگ نرم داره؟ جنگ سخت؟
سلاحش چیه؟
سلاحش چیه؟ روشش چیه؟ راه مقابله؟ اینا تو یه جلسه مجزا باید بید. در سوره مبارکه اعراف از آیه 13 تا 28 این اولین قصه قرآنی که خداوند برای ما نقل فرموده و اون خلقت پدر و مادر ماست. خداوند آدم را آفرید و به فرشتگان هم فرمود به آدم سجده کنید و اونها هم همه سجده کردند و الا
ابلیس.
بعد خداوند فرمود چرا سجده نکردی؟ گفت من بهتر از آدم هستم، تو مرا از آتش آفریدی، آدم را از خاک، و تو ذهنش بود که آتش از خاک بهتره. و خداوندم به شیطان فرمود که برو از اینجا، برو او را از اون جایگاهی که 6000 سال زحمتش کشیده بود پایین فرستاد و بیرون کرد از درگاه خودش. و شیطانم یه تقاضایی نوشت و خداوندم موافقت کرد و اون این که پروردگارا یه فرصتی به من بده، من میخوام بندگانت رو منحرف کنم، گمراه کنم.
یه جور خصومت، یه جور عقده،
یه خصومت جدی. خداوندم بر اساس حکمتش که اراده کرده بود موجودی بیافریند به نام انسان که خودش تصمیم خودش رو بگیره. این دفعه بخواد خودش تصمیم بگیره باید در درون هم گرایش به حق توش باشه، هم گرایش به باطل. در بیرون هم دعوت به حق باشه، هم دعوت به باطل. این سیستمی است که علامه طباطبایی می‌فرماید خدای حکیم این سیستم رو قرار داد، حالا این موجود رو می‌خواد آغاز به خلقت کنه. یه دوره کارورزی به قول آیت الله العظمای مکارم شیرازی برای آدم و حوا قرار داد، هنوز دوره تکلیف شروع نشده که آدم و حوا بیان و زندگیشون رو این کره خاک آغاز بشه، نشده هنوز. یه دوره کارورزی، یه دستگرمی. خداوند این دو نفر رو فرستاد توی باقی و به اونها فرمود که این باغ در اختیار شما، هر چه میخواهید بخورید، هر چه میخواهید، انواع و اقسام خوردنی ها، میوه ها هست، فقط به این درخت نزدیک
نشوید.
ابلیس هم آمد و از ترفندهای مختلف استفاده کرد تا این دو نفر رو قانع بکنه همین چیزی رو که خدا میگه نکن اینا انجام بدن. مثلا به اونها گفتش که میدونید چرا خدا گفته نخورید؟ چون اگه بخورید فرشته میشید. اینا هم گفت فرشته که خیلی خوبه. یا گفت اگر بخورید قدرت پیدا میکنید. گفتن قدرت هم خیلی خوبه. یا شیطان به اونها گفت اگر بخورید جاویدان میشوید، هیچ وقت نمیمیرید. این آقا و خانم هم با هم، حاج خانم نظر شما چیه؟ بخوریم نخوریم؟ بالاخره با هم گفتگو کردند و تصمیم گرفتن و ایتو که ایشون میگه که بد نیست و آمدن چشیدن. فلما ذاق الشجره، حتی نخوردن، همین یه گاز زدن، حالا او سیب بوده هرچی که بوده، یهود یعنی لباسشون ریخت. یعنی بعضی معتقد هستن که مهمتر از آیات سوره احزاب که به صراحت موضوع حجاب آمده، این آیاته سوره اعراف. چه ارتباطی هست بین اهداف شیطان و لباس و برهنگی؟ یعنی شیطان همه کارهاش رو کرد تا به یک هدف برسد، این حجاب را، این لباس را از انسان بگیرد، که اگه این کار رو بکنه او رو مشغول اندامش میکنه، یه غریزه تو وجود داره دیگه، از اون چیزی که خدا براش اراده کرده فاصله میگیره. بهشت چیه و آخرت چیه و معنویت و نماز و
سرگرم خدا شده،
سرگرم میشه. آدم و حوا هم بر اساس سرشتشون که پاک بود خیلی زود دست به دعا برداشتند و گفتن ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، خدا هم اونها رو بخشید. این قصه آدم و حوا تمام. حالا خدا رو کرده به ما، ما کی هستیم؟ بنی آدم. یا بنی آدم، قصه رو گوش کردید؟
بله.
قد انزلنا علیکم لباسا، این لباس خیلی قیمت داره، قداست داره، ما از آسمان برات فرستادیم،
یعنی شأن و ارزش و اندازه شماست.
لباس هم چند تا کاربری داره، یکی برای گرما و سرما هست، یکی برای زیبایی هست که تو قرآن آمده، ولی اینجا میفهمید این لباسی که به شما قداست میدهد، یواری سوآتکم، اندام شما را میپوشاند. این کاربری لباس که همون بود حجابی لباس هست. آیه بعد، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، نکنه شیطان بیاد شما رو گول بزنه. کما اخرج ابویکم من الجنه، همون قصه دوباره تکرار بشه، پدر مادر شما رو از اون باغ، از اون موقعیت خوب بیرون انداخت،
دوباره تو همون دام و تو همون تله بیفتیم.
اون چی بود اون تله؟ ینز او انهما لباس هما، این لباس آدم هوا رو ازشون گرفت، دنبال شما هست. وقت شیطان کیه؟ شیطان از نظر قرآن کسیست که تنها نیست، حزب داره، یعنی هوادار سیاسی داره، میلیون ها طرفدار داره، جنود داره، یعنی ارتش داره، ذریه داره، قبیله داره.
عجیبه.
یعنی امروزی بخوام بگیم این دستگاه امنیتی آمریکا، دستگاه فیلمسازی آمریکا، تألیف کتاب در آمریکا و اروپا، اینا فکر میکنن، یعنی شیطان فقط یه دونه نیست، شیاطین الجن والانس، دنبال چی هستن؟ دنبال منحرف کردن انسان. چه جور؟ اولین خاکریز لباس، اگه بتونه این لباس رو از زن و مرد بگیره،
یعنی اون حیا رو بگیره در واقع.
بله، در حقیقت میشه اون حیا، همون حیا میشه که این لباسه در اون حیا تأثیر میکنه، یا عفت.
بله.
اگه بتونه بگیره دیگه، این دختر، این پسر، این زن، این مرد میره تو آغوش شیطان، میشه فرمانبر شیطان. این دفعه بهش میگه دزدی کن، دزدی میکنه، خیانت کن، خیانت میکنه. این موضوع حجاب از نظر قرآن مبنایی بخوام نگاه بکنیم، یه موضوعی است که دشمن روش سرمایه گذاری میکنه، ما هستیم باید که بیدار باشیم، مسئله رو کوچک نینگاریم. این نکته پنجم، خیلی میخواستم اینجا توضیح بیشتری بدم، زمان نداریم، بریم سراغ نکته ششم.
بفرمایید.
یه آیه است در اول سوره مائده، فکر میکنم آیه 2 یا 3 باشه، از اون آیاتی است که همه مردم حفظن، خیلی از جاهام نوشته تو کاشیکاری ها. الان من یک کلمه بگم، از تعالی که استاد ما هست،
خواهش میکنم،
تعاونوا علل
بر و تقوا،
بر و تقوا، مسلمان ها کمک کنید به هم دیگه در خوبی در پاکی. حالا یک کسی میگه خوبی و پاکی مصداقش چیه؟ که همین حجابه. ما مردم به هم باید کمک کنیم تا تحقق پیدا کند این حجاب. مردان با نگاه، زنان با حجاب. یه قصه در سوره مبارکه قصص آمده که موسی بن عمران یه ماجرای پیش آمد و از کشور فرار کرد و وارد یه کشور دیگری شد و به سر شاه آبی رسید و دید مردانی دارن آب برمیدارند و دو تا دخترم اون کنار
استادن.
با فاصله ایستادند و موسی بن عمران آمد نزدیک دخترها احوال پرسی کرد شما کی هستید، برای چی اینجا هستید؟ اونا گفتن ما پدر پیری داریم و نمیتونه کار بکنه، ما کار میکنیم ولی نمیخوام با مردهای نامحرم قاطی بشیم. جوان غیور آمد به مردها گفت خب اینا جرمشون اینه که دخترن، هر روز باید اینقدر منتظر بمانن،
شما
معطل بشن.
آره.
خب لاغل مثلا نوبتیش بکنید یه روز شما. اونا هم گفتن خب اگه راست میگی خودت بیا آب بردار. سطل آبم خیلی سنگین بود، یه نفر نمیتونست، ولی موسی بن عمران خیلی قوت داشت، اومد و تنهایی آب برداشت و به مردها گفت برید کنار و دخترها بیاد جلو. دخترها آمدند و به گوسفندانشون آب دادند و دیگه این جوان مجرد نرفت با دخترها حرف بزنه، ها شماره موبایل من اینه و اگر کاری داشتید زنگ بزنید و من در خدمت شما. نه،
خدمت کرد تمام شد،
رفت زیر سایه درختی نشست و دخترها رفتن به خانه پدر و پدرشون هم شعیب پیغمبر است. پرسید چطور امروز زود آمدید؟ دختران گفتن یه جوان مردی آمد به ما کمک کرد. پدر به یکی از اون دو دختر گفت برو این جوانه رو بیار. خب یه دختر مجرد رو داره میفرسته دنبال یه پسر مجرد. قرآن گزارش میکنه که این دختر نحوه راه رفتنش چجور بود. تمشی الاستحیا، چون یه زن که مظهر جمال خداست میتونه تحریک کننده راه بره، تحریک کننده حرف بزنه، تحریک کننده شوخی کنه، تحریک کننده لباس بپوشه. این دخترم اومد خیلی با سنگینی به پسر گفت پدرم دعوت کرده شما را که بیا به خانه ما، میخواد مزد کارت را بده. این که همکاری میگم منظورم از اینجا به بعده. پسر به دختر گفتش که من این خواهشی از شما دارم، از اینجا تا خونه شما رو که من آدرس و بلد نیستم، من جلو میرم شما پشت سر من تا نگاه من به شما
نیفته.
مثلا رسیدیم سر سراهی شما بپیچ سمت راست یا چهار راهی مستقیم،
شما از پشت راه نمایی کنید.
ببینید این همکاریه تا پاکی صورت بگیره، اون عفت، اون حیا، چیزی که خداوند خودش اراده کرده تا ما به اون اهداف بلند برسیم در سایه پاکی هست.
یعنی در واقع شما بخواید بگید این قصه بعد اجتماعی هم داره که اتفاقا خیلی هم پررنگه،
خیلی مهمه.
یعنی تنهایی نمیشه این کار اتفاق
گاهی هم خانوما میگن مردان نگاه نکنن. قرآن چی میگه؟ میگه هر دو. آیات 30 و 31 از سوره نور خداوند به پیغمبر میفرماد به مردان در مورد نگاه، به زنان نگاه و حجاب. یعنی بار مسئولیتی زنان برای یک جامعه پاک سنگین تره. مردان نگاهاشون رو کنترل کنن. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. به مردان مؤمن بگو نگاهاشون رو کنترل کنن، پاکیزه باشه و دامنهاشون رو پاک نگه دارن. و قل للمؤمنات یحفظن فروجهن و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. اونام به
چشمشون
مراقب باشن، به هر مردی برهنه هست مثلا چه میدونم نگاه نکنن و پاک دامنی پیشه کنن. ولا یبدین زینتهن، زینتهاشون رو یا بدنشون رو یا زیورالاتشون رو آشکار نکنید. اینا فرمانهای خداست، خدایی که به ما نیاز نداره براش نماز بخونیم یا نخونیم،
حجاب رعایت بکنیم یا
بکنیم
نکنیم
یا نکنیم، روزه بگیریم یا نگیریم، حج برویم. خداوند ان الله غنی عن العالمین، از فرشته ها بی نیازه. اصلا فرشته ها میلیاردها فرشته داره خدا، اعتصاب کنن از سبحان الله نگن. او خالق است، او صمد است. اینی که این احکام رو برای ما فرستاده برای خوشبختی واقعی ما هست،
چون ربه.
900 بار در قرآن آمده رب. دوست داره ما شکوفا بشویم، رشد بکنیم. ما هم راهش اینه، اگه میخوام واقعا برسیم به اون مقصدی که خدا برای ما اراده کرده، باید تبعیت کنیم، فرمانبری کنیم، عبد باشیم. کلمه عبد رو خداوند بیشتر برای پیامبران به کار برده. این لباس رو بپوش، چشم، در این حد و حدود. ما نمیخوام تو این برنامه حد حجاب رو، چون پوشش یه چیز فطریست. همه ادیان پوشش داشتن، کشورهای مختلف شرقی و غربی. به تاریخ لباس که مراجعه میکنیم، پوشی این معلومه که به دین اسلام اختصاصی نداره. شاید بد نباشه این خاطره رو هم اینجا نقل بکنم. سال 1370 در خدمت آقای قرائتی،
خدا حفظش
کنه، سفر تبلیغی رفته بودیم به کشور اتریش. یه روزی دوستان گفتن که حاجی آقا میخواد یه پارکی بریم. ایشون گفت نمیدونم اگه صلاح بریم. رفتیم سه نفری به یه پارکی و ایشون هم هیچ صحنه هایی رو دید، خیلی وحشت زده، مثلا زن و مرد در آغوش هم، دختر و پسر، چه جور که من نمیتونم اینجا توضیح بدم. یه پیرمرد محاسن سفید خوش سیمایی هم روی که صندلی‌ها تو پارک نشسته بود. آیه قرائتی گفت بریم با این حرف بزنیم. اون برادری هم که از سفارتخانه بود گفت این مرسوم نیست حاجی آقا. گفت مرسوم نیست چه، بریم یه مقدار باش صحبت کنیم چه وضعیه تو این محیط اروپا. گفت خیلی خوب بریم. رفتیم و باب صحبت رو باز کردند و اولین سوال آقای قرائتی بود چرا اینا اینطوریان؟ این چه وضعشه؟ او این جواب رو داد، گفت این تقصیر کلیساست. گفت من دختر دارم، پسر دارم. اول ایشون پرسید شغلتون چی؟ گفت من صنعتگرم، کارخونه دارم، چقدر کارگر دارم، الان اومدم برای استراحت. دخترای من اینطور نیستن، تو خونه ما شراب نیست، ادیان آسمانی ما رو توصیه به پوشش کردن. آقای قرائتی خیلی تعجب کرده بود که یه چنین کسانی مثلا اینجا هستن.
تقصیر کلیسا چی بود؟
گفت کلیسا کوتاهی کرده. تو 80 سال قبل نبوده اینطوری، لباس‌های گشاد و بلند در مسیحیت، در یهود، الان اسنادش وجود داره. یعنی ادیان آسمانی، حتی ادیان غیر آسمانی، ادیانی که الان در هند هستن، ما گاهی سریال های هندی یا مثلا از کره
پوشیدگی به چشم
مثل غرب نیستن که اون برهنگی رو مثلا. شون گفتی 70-80 ساله، این به خاطر کوتاهیست که کشیش ها کردن، تذکر ندادن و مرعوب قدرت ها شدن، سکوت کردن. وگرنه پوشش به معنای اصل پوشش فطریست. همه انسان هایی که پا گذاشتن روی این کره خاک به صورت فطری پوشش رو دوست، حد و حدودش رو ادیان گفتن. اسلام مثلا فرموده یک زن مسلمان در این حد و حدود باید پوشیده باشه. این هم
نکته ششم بود.
نکته هفتم، حجاب برای ناکام کردن هوس بازان است. قرآن در آیه 32 سوره احزاب میفرماید فلا تخضعن بالقول، خانومها با اشوگری حرف نزنند. چرا؟ فیطمع الذی فی قلبه مرض، اونی که هوس بازه طمع میکنه. ما با جلو طمع او رو بگیریم، با نوع پوشش، با نوع سخن گفتن، با نوع سلوک. یعنی حجاب برای اینکه جلو اون هوس باز گرفته شود، یه فرمانی است برای جلوگیری از آلودگی. نکته بعدی درباره صیانت از خانواده هست. ما در اسلام یه نهادی داریم به نام نهاد خانواده که امروز در جهان اون نهاد آسیب دیده. سازمان ملل متحد چند ساله یه مسئله نمره اول جهان فروپاشی خانواده است. تو آمریکا هست، حالا آمار طلاق رو که الان نگاه میکنیم تو فضای مجازی، اون 20 کشور اول حتی هنوز نیومده به آسیا، همچنان تو آمریکا و اروپا هست.
بله.
بعد آرام آرام کشیده شده تو روسیه، تو کشورهای شرقی، تو کشورهای مسلمان. متاسفانه آمار طلاق تو کشور خود ما بیشتر از کشور خود ما هم کشورهای مسلمان نزدیک ما، مثل عربستان، مثل مصر، مثل ترکیه. اینا حقایقیست که هست الان آمارش توی
اون بلا سرایت کرده.
سرایت کرده. حالا اسلام دیدگاهش چیه؟ تمهیداتی را اسلام عزیز به ما فرموده تا این نهاد خانواده که پیغمبر فرمود که بعد از ایمان به خدا محبوب ترین بنا نزد خدا خانواده است. یک کتاب من دارم اسمش گذاشتم بنیان مقدس بر اساس همین حدیث. یه بنیان محکمی است. این بنیان اگه از هم بپاشد دیگه اهدافی که انبیا آرزو داشتن فراموش میشه. حجاب برای صیانت از خانواده است. حجاب وقتی کم رنگ میشه 10 درجه 20 درجه آرام آرام میشه بد حجاب، بعد میشه بی حجاب، بعد به سمت برهنگی. یکی از آثارش این میشه که اعضای خانواده اعتمادشون نسبت به هم، عشقشون نسبت به هم کم میشه. این مرد مثلا نگاه میکنه 10 تا زن دیگر رو میبینه، تمام که داره، شهوتم که داره، حرصم که داره، به اونا فکر میکنه. بعد از فکر کردن با اونا تماس میگیره، بعد از تماس گرفتن با اونا دست میزنه، بعد از دست زدن هم تو برو تا آخر جهنم. یعنی این ماجرای حجاب و پاکی. خیلی هم مثلا میگن که عفت با حجاب متفاوته، ما باید عفت رو رعایت بکنیم، یعنی زن باید عفیف باشه. اما به قرآن نگاه میکنی دوتا رو کنار هم آورده،
هم عفت هم حجاب.
معلوم میشه اون پوشش تأثیر میذاره در پاک دامنی. میفرماید یحفظن فروجهن، دامنشون رو پاک نگه دارن، ولا یبدین زینتهن. این موضوع حجاب رو یه جای دیگه مطرح نکرده، آورده کنار پاک دامنی. چرا زنان زیادی داریم حجاب ندارن، پاک دامنن؟ حتی مقام معظم رهبری میفهمید تو اروپا هم همینطوره، زنان بسیاری هستن پاک دامنن، ولی حجاب رو نمیخوام بگیم که ناپاک دامن هستن، ولی تأثیر میذاره. یعنی حجاب که کم رنگ شد، اون حرص بیننده رو، شهوت بیننده رو تحریک میکنه، آرام آرام این ارتباطات آلوده شکل میگیره. ما در خودمون خانواده همون رو دوست داریم، بچه همون رو دوست داریم، اصلا منهای اسلام، منهای انقلاب اسلامی، برای سلامت خودمون، برای سلامت بچه همون باید مواظبت کنیم، حراست کنیم از نهاد خانواده.
یعنی این بی‌حجابی و برهنگی در واقع هم فضای جامعه رو، هم فضای خانواده رو مسموم میکنه.
مسموم میکنه. یعنی یک کسی که نگاه آلوده میکنه، یک کس دیگه هم پیدا میشه به خانواده اون نگاه میکنه. یک کسی که حاضر میشه مثلا پیامبر در یه جمعی نفرین کرد به مردی که اطاعت میکند از همسرش، مسلمان هم متعجب شدن، یا رسول الله، یعنی هر کی از همسرش اطاعت بکنه شما نفرینش میکنید؟ بعد حضرت توضیح دادن، فرمودن اون خانمی که به این آقا میگه این لباس رو برام بخر، لباس بدن نما،
به او اطاعت میکنه،
به او اطاعت میکنه. یعنی ما باید همه کمک بکنیم این نظام خانواده از هم نپاشه. غیر از این فرزندان صالح، فرزندان پاک، توی برنامه ما اینجا گفتیم دعاهایی که برای فرزندان هست 15 دعا بود، یکیش این بود رب حبلی ذریتا طیبه، پروردگارا بچه های پاک به ما. پاک یعنی چی؟ یعنی چشمش پاک باشه، دامنش پاک باشه، دستش پاک باشه. کی باید مهیا کنه زمینه هاش رو؟ پدر و مادر. این چیزی رو که به نام حجاب جابر ابن عبدالله انصاری، من دیگه نکته ها رو بدون شماره دارم میگم.
بله بفرمایید.
جابر ابن عبدالله انصاری میگه در یه مجلسی موضوع سخن این بود که بهترین زن کیه، بدترین زن کیه. حالا تو جمع مردان ها پیغمبر فرمود بهترین زن. الان وارث پیغمبر امام زمان علیه السلامه. ما که امام زمان رو دوستش داریم، گاهی گریه میکنیم امام زمان، میخوام ببینمت، این چشمان گناهکار من به سیمای زیبای شما بیفته. الان دوست داریم از امام زمان علیه السلام، فرزند پیغمبره، بپرسیم یا حجت ابن الحسن بهترین زن کیه؟ جدش این رو فرموده بهترین زن الولود، زنیست که بچه زیاد دوست داره، بچه زیاد میاره. الودود خیلی عاطفیه، پر محبته. استیره به پوششش خیلی اهمیت میده. اینو پیغمبر ما فرموده مواظبه اون حدی رو که اسلام فرموده رعایت میکنه تا در نزد خدا، نزد پیامبر، نزد ائمه محبوب باشه. این سه ویژگی، ویژگی چهارم، با همسر خود، با همسر خود خیلی مهربان، با مردان غریبه
خیلی جدی،
خیلی جدی. این پنج ویژگی. و بدترین زن، زنی است که بچه دوست نداره، میتونه بچه دار بشه، به بهانه میاره، بچه دوست نداره. یک. دو، حقود به جای ودود. ودود یعنی مهربان، حقود یعنی کینه ای. حقود و پوشش
مناسبی نداره،
مناسبی نداره. برای شوهرش خشکه، برای غریبه ها آرایش میکنه. اینا معارفی است که به دست ما رسیده از طریق ائمه، از طریق پیامبر، تا سبک زندگی ما با این رهنمودها شکل بگیره
و اینجوری تربیت بشیم،
تربیت بشیم تا زمینه برای ظهور امام زمان علیه السلام انشالله فراهم بشه.
انشالله. دوستان فقط به من بگن که ما چقدر فرصت داریم. چقدر فرصت داریم. بله شما بفرمایید نکته بعدی.
یه نکته مهمی که رهبر عزیز انقلاب روش پافشاری دارند، حجاب دانشجویان ما و اساتید ما است که مایه افتخارند. یعنی انقلاب اسلامی ایران در مورد زن، حالا اروپایی ها متاسفانه چشم میبندن از این افتخارات. زنان ما، دختران ما در حوزه علم و فناوری، در ایام کنکور که میشه میبینیم آمار دخترها بیشتر، بعدم کارشناسی ارشد و دکترا و بین کسانی که مخترع هستن، مکتشف. خب این برای دنیا دستاورد بزرگی است که نمیتونه بگه که جمهوری اسلامی ایران بی اعتناس مثلا به بانوان. در دنیای ورزش بارها و بارها رهبر عزیز انقلاب توصیه میکنن به نهادهای مختلف، به وزارتهای مختلف، که برای ورزش بانوان، و وقتی در مسابقات جهانی یا آسیایی حضور پیدا میکنن و با حجاب حضور پیدا میکنن، ایشون تحسین میکنه، تشویق میکنه. خب این افتخارات ما نباید از کنارش راحت بگذاریم. حضور بانوان در دفاع مقدس، مادران شهیدان، همسران شهیدان، فرزندان شهیدان، حضورشون در کشاورزی، به قول استاد اعظم حاجی قرائتی، ما قدردانی نمی کنیم از خانوم ها. الان این سرزمین شمال ما، گیلان، مازندران و گلستان،
بهمه.
بسیاری از این برنجکاران از بین
خانوم ها هستن،
خانوم ها هستن که ما هم مدیون اونا هستیم، غذایی که میل میکنیم. در دنیای صنعت، در کارخانه ها، یعنی ما کشوری داریم که مباهات میکنیم به خانوم ها. همه اینها رو هم با حجاب همراه میکنن. ایشون میفهمن نباید در دانشگاه ما کسی اجازه پیدا بکنه به حجاب بی احترامی کنه. یه فضایی پیش بیاد مثلا در دانشگاه کسی به خودش جرأت بده. حجاب مسئله اصلی ما هست، جزء مسائل رکنی ما هست، استراتژی که به قول دانشگاهی ها باید مراقبت بکنیم.
برای همین کجای بهشتی که دشمنم میدونه کجا رو باید دست بذاره.
یعنی من تو این یکی دو سه روزه که فکر میکردم روی این برنامه، گفتم به خودم که مثل اقتصادی که میخواد ما رو خفه کنه از طریق اقتصاد و نمیتونه و نخواهد توانست، این حجاب رو هم او فهمیده، تجربه دارن.
سال هاست داره با برنامه روش کار میکنه.
یعنی شهید مطهری از توصیه هایی که به دانشجویان داشته، یکی این تاریخ اندلس رو بخونید به زبان فارسی، کتابی که حالا ما سراغ داریم، کتاب مرحوم آیتیست، همین تاریخ اندلس، که با همین قصه شراب و حجاب تونستن مسلمان هایی که چند قرن اونجا حاکمیت داشتن، چه مساجدی در اسپانیا ساختن، اینها رو تهی بکنن و بعد مساجد تبدیل به کلیسا بشه. ما باید این هوشیاری رو که الحمدلله ملت ما دارن ببینیم چقدر فرصت میشه این بقیه نکات.
آقا خیلی ممنون، متشکرم ازتون. انشالله جامعه‌مون یک جامعه سالم باشه، زیر سایه حجاب و پرچم حجاب و حیا و عفاف، هم مردا و هم خانم‌ها، و انشالله به سمت اون جامعه مدنی و اون مدینه فاضله پیش بریم انشالله. صفحه 116 رو امروز با هم تلاوت میکنیم. چقدر خوبه امروز که از افضل اعمال زیارت امام رضا، ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت. آیات 46 تا 50 سوره مبارکه مائده رو با هم تلاوت میکنیم، برمیگردیم در بخش دوم، همراه شما و در کنار شما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی فرصت نداریم، خیلی ها التماس و دعای ویژه گفتن تو این ایام که ایام مخصوص زیارتی حضرت بود، و امروز هم از اعمال زیارت امام رضا علیه السلام. دوستانی که مشهد هستید، خواهش میکنم و تمنا میکنم التماس دعای بینندگان و مخاطبین و گرفتارها رو بشنوید، و اینجا به نیابت از همه اونهایی که التماس دعای ویژه و مخصوص گفتند و گرفتاری دارن، حتما دعا بکنید در محضر امام رؤوف امام رضا علیه السلام. و کوتاه یادآوری بکنم، نماز یک شنبه ماه ذی‌القعده، این آخرین یک شنبه این ماه، ان شاء الله ازش غفلت نکنید. تو جای بهشت خدمت شما.
علی ابن مهزیار شخصیتی است که تو این هفته سمت خدا به سمتش رفته، پدرش هندیست، مسیحی، مسلمان شد، مسلمان درجه یک. نام پسرش رو علی گذاشت، از یاران امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام و امام هادی علیه السلام، وکیل این امامان بوده، 30 و چند کتاب و مقاله نوشته. یکی از ویژگی‌هایش که من خیلی قبطه خوردم، پیشانی به خاک میگذاشت، به مردم دعا میکرد، گاهی به 1000 نفر دعا میکرد، لذا تو پیشانیش جای سجده داشته، تو سجده هم دعا به مردم. من اولین بار یه چین شخصیت رو میبینم، کسیست که امام جواد علیه السلام به او فرمود اینقدر پیش خدا مقام داری که من دعا کردم روز قیامت خدای جایگاهی به تو بده که همه به حالت حسرت بخورن.
خوش به حالش.
خیلی امام جواد دوستش داشته.
خوش به حالش.
یه کاری کنیم ما هم، بلکه امام زمان علیه السلام یه نظر عنایتی به ما بکنه.
انشاءالله.
یه راهش همین توجه به مردمه.
خیلی خوب. انشاءالله تو این شرایط و تو این اوضاع احوال که واقعا مردم التماس دعا از ته دلشون میگن، انشاءالله فراموششون نکنیم. بعد خداحافظی بکنیم. روز خوبی بود خدمت شما و خدمت جای بهشتی. حاجای بهشتی دعا بکنن تو انشاءالله هممون هم بگیم از خدمت خداحافظی بکنیم.
خدای به حق امام رضا علیه السلام وسیله ازدواج، اشتغال، مسکن جوانها رو فراهم بفرما.
الهی آمین.
بیماران لباس شفا بپوشان، در ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام تعجیل بفرما و همه ما و خانواده های ما رو از زمین سازان حکومتش تقدیر بفرما انشاءالله.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. صدای صلوات خاصه داره میاد، کبوتر دلمون راهی مشهد بکنیم و با تمام وجودمون به امام رضا سلام کنیم و صلوات بفرستیم تا فردا که انشاءالله خدمتون میرسیم. ممنونم ازتون. آجای بشتیم
الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.